آغاز خواهد شد. تلفن های ما 310-205-9000 و 310-259-9900.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینکه تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، امروز صبح در برنامه رازها و نیازها از ساعت 9 تا تقریبا 10 با زن و شوهری از ایران گفتگویی داشتم که به دلیل چگونگی اون پرسش و پاسخ برخی از دوستان علاقمند بودن که اون رو حتما بشنون. اولا با آقایتون میرسونم که فردا در بازپخش برنامه های روزهای هفته از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر اون برنامه دوباره بازپخش خواهد داشت، ولی همچنان در فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من، یعنی اگر به وبسایت من تشریف ببرید بعدن از اون طریق، چون فیسبوک های فراوانی به نام من هست، ولی اون چیزی که فیسبوک خود من هست آفیشال فیسبوک، از طریق وبسایت من بعدن میتونید به فیسبوک تشریف ببرید. فکر میکنم خواستم که این رو هم اونجا گذاشته باشن. این رو محض اطلاع دوستانی عرض میکنم که مایلن اون رو از قبل بشنون و ضمناً در هولاکوی آرکایو و rasavaniyasa.com هم خواهد آمد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش من، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که مجدداً تونستم باز باهاتون صحبت کنم. البته من تو برنامه سه‌شنبه مزاحمتون شدم، ولی سر صحبت کردم در مورد ازدواجم و الان نهایتاً نتیجه گرفتیم. حالا به هر حال چون طبیعتاً طبق صحبت همیشه شما، ممکنه صحبت من و شما برای همه تازگی داشته باشه و در جمع اون صحبت نباشن. بحثمون به یعنی نتیجه صحبت ما این شد که به هر حال من بین بد و بدتر بد انتخاب کنم. حالا سوالی که من داشتم ازتون، میخواستم ببینم به هر حال با شرایطی که ما تو ایران داریم توی ازدواج، حالا بعد از 7 سال توی زندگی بودم، برای جدا شدن واقعا چی کار باید کرد؟ یعنی به هر حال یه بار عاطفی، یه بار اجتماعی، حقوقی و مسائل جانبی داره که بیشتر مخصوصا ممکنه برای خانمم الان من نگرانی رو داشته باشم و اینکه این مسئله رو اصلا حتی صحبت کردم و فکر کردم براش برام سخته. یعنی به همین دلیل هیچ وقت سعی کردیم بهش فکر نکنیم به عنوان یک گزینه، ولی خب بعد از همین صحبت هایی که کردیم، مشاورات گرفتیم که به هر اون سری صحبت شد، شاید یه گزینه که حداقل بشه بهش فکر کرد، نه به عنوان یه راهی که حتما انجامش بدید. و من سوالم دقیقا از شما همینه که چجوری باید با این قضیه به حال بشه با یه دیدی نگاه کرد که اصلا وارد شد یا اصلا از یه جایی بررسیش کرده یه سبک سنگین کرده.
آخه عزیز من به گونه ای که شما پرسش رو مطرح میکنید هیچ جوابی براش ندارم. فرض بر این است که شنوندگان خوب عزیز همون شنونده ها نیستن، منم معمولا در ذهنم نگه نمیدارم. اگر گفتگویی که داشتیم و اگر نظر شما و همسرتون به اینجا رسیده که باید جدا بشید، یعنی یا حداقل خواستید یا فکرش رو کردید، حالا در هر مرحله‌ای که هست، به هر حال همه کارها جنبه مثبت و منفی داره. برخی از کارها این جنبه های مثبت و منفیش بسیار هر دو، حالا یا مثبتش یا برخی از وقت منفیش سخت و سنگینه، ضمناً با یه مقدار احتمال و امکان روبروز، چون با قطعیت و قاطعیتی نیست و به هر حال ما در دنیایی هستیم که با توجه به ویژگی های این جهان، با آگاهی و اطلاعات کم و با حدس و گمان و احتمال تصمیمات بزرگ و مهم میگیریم و خیلی از اوقات غلط است و یا بعدم خودمون پشیمان میشیم. اون یه مسئله است. دومی که در اون پروسه جدایی چگونه عمل کنیم، خب با توجه به شرایط و وضعیت و محیط اجتماعی و خانوادگی و بسیاری از حوادث، میتونه یه رابطه یک ساعته یا رابطه 10 ساله در این پروسه درگیر باشه علاوه بر هر چیز دیگه، از یک خداحافظی ساده گرفته تا حتی کشت و کشتا. پس بنابراین اونم برمیگرده به پروسش. سومش اینه که بر سر آدمهای درگیر چه میاد، از اونجایی که طلاق همیشه بده به دلیل اینکه چیزی باید خراب بشه و حتما قسمتهایی از بدن روانی آدمهای درگیر رو قطع میکنه، حالا یه انگشت یه دست یا دست و پاس، به هر حال اونم به دنبال خودش عواقب بد و منفیش رو داره. ولی اگر ما به اونجا رسیدیم که به گفته شما انتخاب میان بد و بدتره و بدتره ادامه زندگی زناشویی و ما ناچار میپذیریم که باید بد رو قبول کنیم و به سمت و سوی اون بد بریم، به هر حال آنچه که اتفاق میفته در مسیر بد و منفیست و اونم اجتناب ناپذیره. راه گریزی هم نیست، در دنیای ذهن و خیال هم نمیشه بد رو به خوب تبدیل کرد یا ازش چیز خوبی درست کرد، بد بده و اینم یه واقعیت. حالا با توجه به این حرفا، اون چیزی که به جای اینکه من جوابی داشته باشم که اصلا ندارم، برای که پرسشی نیست به یک اعتبار، اون چیزی که موضوع نگرانی شما، ناراحتی شما یا به هر حال مسئله و مشکل شماست چه است، اگر میشه به صورتی درش بیارید که من بتونم نظری داشته باشم.
بله با کمال میل. خواهش میکنم، باز میگم حال صحبت کردیم، ولی خب 7 سال توی رابطه هستیم که به هر حال نهایتاً مشکلی که بود، یعنی نهایتاً نتیجه صحبت من با شما این شد که گفتین زندگی مثل بازی پینگ پونگ، نمیشه یک طرف بخواد مایه بذاره و از طرف مقابلش کمکی نگیره. و فاکتوری که من از شما گرفتم اینه که اگه زندگیتون توی این 7 سال رو به پیشرفت نرفته، خب و مدام تصرف داشتین یا درجه زدین، طبیعتاً نتیجه اینه که از این به بعد هم نمیتونه بهتر بشه و یا رو به جلوه. و حالا دقیقاً مسئله من هم همینه که خب یه مسئله جدی که واقعا ما اینجا باهاش سر و کار داریم، همون انتخاب بین بد و بدتر که شما میگید، اینه که شاید با گذشتن از یه سری خواسته ها و توقعات، من شخصا برای خودم چون برای مسئله من مطرح نکردم با همسرم، یعنی که بشتیم به همونش به عنوان یه گزینه صحبت کنیم، فقط اختلافات و مشکلاتی که بوده. و حالا مسئله من اینه که آیا با گذشتن از یه سری مشکلات و کوتاه آمدن توی یه سری مسائل، میشه موندنه رو کرد بعد و طلاقه رو کرد بدتر با شرایط که ما
پیش اومد؟ ببینید عزیز، نه، ما فرضمون در اون نتیجه گیری این است که ما به صورت مطلق و یا در جهان ذهن و خیال که تصمیم نمیگیریم، ما اومدیم گفتیم این زندگی بده، طلاقم بد، بعد اومدیم گفتیم در این زندگی بد این چیزا همین جوری هست یا این گونه میمونه یا بدتر میشه. ولی اگر شما حرفتون این است که اون زندگی بد میشه یه چیزایش رو با تغییر احتیاج و انتظارمون عوض کرد، خب حالا این عامل تازه تغییر احتیاج و انتظار به ویژه اون زمانی که مهم نیست میاد اون جنبه بد زندگی زن و شوی رو تخفیف میده، کاهش میده. حالا باز گفتگو این است که در مقام مقایسه بعد از حذف اینا چه میشه. این درست مثل این که فرض کنین این ور 100 اون ور 70. بسیار خوب، جنبه بد و منفی است. ازدواج 100 واحد بد داره، طلاق 70 واحد بد داره. شما تصمیم گرفتید برید سراغ طلاقی که کمتر بده، بعد متوجه میشید که نه، یه 10 تا رو تو این ازدواج میشه درست کرد. بسیار خوب، 10 تاشو حذف میکنیم ولی هنوز 90 به 70. این باسم. ولی اگر علی اگر ما اومدیم 40 عوض کردیم و بنابراین 100 شد 60، طلاق شد بعدیش 70، خب معلومه در اون دیگه زندگی میمونی. بنابراین ماجرای واقعیت بعد از اتفاق میشه واقعیت، قبلش که به عنوان یک خبره، به عنوان یک نظره.
مسئله من اینه دکتر که من از جانب خودم میتونم این کار بکنم، نمیتونم حساب کنم که بتونم با همسرم همچین بر چیزی بکنم، قصایی بکنم. از جانب خودم میتونم بگم مثلا من قید یه سری مسائل بزنم، توی یه سری مسائل سعی بکنم که با اینکه تمام سعیمو تو همین 7 سال همین بوده، ولی بازم همین راه رو بدم که نخواد وارد یه بازی و منجلاب دیگه بشن با مشکلاتی که ما ایران داریم برای جدا شدن. و مقصد میگم نگرانی که من دارم بعد از این، حالا از جانب این که مشکلاتی که میتونه برای خودم پیش بیاد برای
نه ببینید، نه اگر بخواید اینقدر فاکتورها رو با یه احتمالی وارد کنید، هیچ معادله نمیشه. شما وقتی آمدید یه معادله ای نوشتید، حالا که میخواید دربارش تصمیم بگیرید، باید این بازی‌ها رو بذارید کنار. یعنی اونا رو با احتمال درصد وارد میکنید. مثل اینکه من در یه زمینه میگم این 20% اهمیتش 4، بنابراین میشه 8، اون یکی 14% اهمیتش 50% میشه 7، ضرب و جمع میکنم. از اینا هر پدیده ذهنی و انسانی و رفتاری رو ما در چارچوب عددی میتونیم در بیاریم. قسم نیست که به عدد تبدیلش کنیم، نه اینجوری به شروعش نکنیم، یعنی این حرفا رو این گونه نزنید. ببین مثلا باز تو حرف شما الان چه اشکالی وجود داره؟ شما اصلا بیایید از یه مقدار از احتیاجات و انتظارات و خواستاتون بگذارید که سطح سنگینی زندگی رو بیارید پایین. بسیار خوب، ولی اگر همسرتون درست وقتی که شما این کار کردید تازه انتظار و توقعش رو بیشتر کرد، ای بسا تمام اون کار شما رو هم خونسا کنه و به هم بریزه.
خب
نه دیگه، پس ببینید عزیز، نه صبر کنید. این اول. دوم اینکه شما قراره یه نگاهی داشته باشید، ایشون رو هم به عنوان یه انسان، به عنوان کسی که همسر شماست، به عنوان کسی که روزی دوستش داشتید، به عنوان کسی که به هیچ شکل و فرمی نمیخواید آزار ببینه، اذیت بشه، وارد سیستم میکنید. بنابراین اون رو به حساب میکنید برای خودتون. ولی دوم انتظار این است که روزی که اون ور قضیه طرف بدونه که داره ضربه 100 میخوره، در حالی که اگر بیاد چند تا موضوع کوچک رو حل کنه، آسیبی که تازه الان میبینی که ای بسا نبینه 20، خب وقتی که اون حاضر نیست هزینه 20 رو بده که گرفتار 100 نشه، شما دیگه چاره ای ندارید جز این که 100 او رو نادیده بگیر دیگه. اون دیگه به شما مربوط نیست، چون در این صورت اون وقت من تنها نمیخوام برای خودم تصمیم میگیرم، برای اونم میخوام تصمیم بگیرم. او رو در معادلات خودمون میتونیم به حساب بیاریم، ولی او رو نمیتونیم صفر کنیم یا حذف کنیم و خودمون جای او بنشینیم، بلکه اون کار درست نیست. بنابراین فرض بفرمایید، من بسیار از اوقات تو زندگی زناشویی، فرض بفرمایید حتی یه چیز ساده، مرد گفته من حاضرم به این زندگی ادامه بدم با توجه به این شرایط سخت و تلخ، اما با توجه به وضعیت و واقعیتایی که وجود داره این کارو در امریکا نمیتونم بکنم. اگه تو بخوای در امریکا بمونیم ما باید جدا بشیم، ولی اگر حاضری بریم ایران من هیچ مشکلی ندارم، برای که اون زندگی اونجا برای من راحت میشه. بنابراین حالا همسر رو در مقابل این پرسش قرار میده که میخواد در امریکا بمونه و طلاق بگیره یا میخواد بره ایران و با هم زندگی کنه. بنابراین شما میتونید این قسمت رو مطرح کنید، ولی حق انتخاب رو و این فرصت رو به طرف مقابل بدید و با توجه به تصمیمی که ایشون میگیره بعدن بگید خیلی خوب، حالا که تو تصمیم گرفتی باید امریکا بمونیم و این کار برای من غیر ممکنه و من این گزینه رو به تو دادم که بریم اونجا با هم زندگی کنیم و تو حاضر نیستیم، پس ما جدا میشیم. ولی اگر همسر قبول کرد و یا راه دیگری نداشت و گفت نه من حاضرم با هم بریم ایران، در اون صورت پس ما موضوع منتفیست و بنابراین ایشون هم از طلاق میتونه بگذره. بنابراین ما در ارزیابی خودمون دیگری رو به حساب میاریم، در ارزیابی خودمون انتظار و توقع خاصی رو از اون میتونیم ارائه بدیم که اگر او حاضر شد، یعنی همون شرطی است که توی ماجرا میگذارن که اگر ایشون پذیرفت، خب منم از اون نظر قبلی خودم پایین میام، عدول میکنم و میرم سراغ نظر دیگری یا نظر عکسش. ولی اینکه شما بخواید از اول تا آخر همه تصمیم ما رو بگیرید و ایشون رو در مقابل اینکه چه میکنه یا چه نمیکنه با فرض و خیال به هر حال ارزیابی کنید که نمیشه. بنابراین شما باید الان که به اینجا رسیدید خیلی مشخص و معین بگید من به اینجا رسیدم، اشکالاتون رو این میبینم، عدم همکاری تو رو هم درم تا به حال میبینم، پس بنابراین من میخوام بگم اگر قرار این وضع این گونه ادامه پیدا کنه جدا بشی. ای بسا ایشون یه دفعه به خودش بیاد و بگه از اون 10 تا چیزی که تو ناراضی هستی من 6 تاشو هم اکنون، 2 تاشو به تدریج، 2 تاشم نمیتونم. اون وقت است که شما میگید خیلی خوب، از اون 10 تا اگر 8 تاش خوب بشه منم میتونم بمونم، پس بنابراین تکلیف کار روشنه. به نظر من اصلا مسئله پیچیده ای نیست عزیز، بی خودی پیچ و تابش ندید و خودتون رو گیر نندازید، گرفتار نکنید. حالا اگر هنوز فکر میکنید حرف و صحبتی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، اگر نه خدا حافظ.
من یه سوال کوچیک دارم.
شنگان اشبن با ما باشید.
بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لکی 7.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب ها تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
یار یار قربونه تو با دایگر تو پرگم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره. نمیدونم
راه با یک نام و یک ست صدا مایکل
خوشید و مردا تا صدا یه سر آروم کنه باره میباره با رونو تو نیستی شده این خود
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
آکشنی بزرگ و بی‌نظیر ایتال آرت دیزاین، طراح و سازنده معروف مبلمان و دکور در آمریکا، یکی از عمده‌ترین سازندگان فرنیچرهای سفارشی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا با بیش از 25 سال سابقه، بزرگترین آکشن مبلمان در جنوب کالیفرنیا را برگزار می‌کند. ایتال آرت دیزاین به دلیل تغییر مکانی که از شعبه‌های ساخت و تولید خود در شهر کامپتون در نزدیکی لس آنجلس، تمامی مبلمان و دکورهای خود را به ارزش بیش از 2 میلیون دلار در آکشنی استثنایی به طور مستقیم با کمترین قیمت به فروش می‌رساند. همین شنبه و یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در شهر کامپتون. تلفن اطلاعات 310-603-0900 310-603-0900.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، با این که دقیقا متوجه صحبت شما هستم که میگید ما نمیتونیم به جدیت تصمیم گیری کنیم و دقیقا اصلا مسئله و فرض همینه، موردی که من دارم اینه که خب با شرایط جامعه ایرانی که ما داریم و موضوعات خانوادگی که هست، من به عنوان خودم تصمیم گیرنده که میخوام اگه همچین پیشنهادی بخوام بدم، قبل از این که اصلا بخواد یه شرایط منطقی به وجود بیاد و بتونیم اصلا روش بررسی کنیم که چی کار باید بکنیم، یه سری فاکتورهای خانواده ها و اطرافیان میان وارد قضیه میشن که دیگه اون موقع من هیچ تأثیری نمیتونم رو اونا و کاراشون داشته باشم و متاسفانه یه شرایط به وجود میاد که شروع کنندش خودم هستم، ولی خب فاکتورهایی که پیش میاد و موردهایی که تو جامعه ما پیش میاد دیگه من متاسفانه هیچ.
عزیزم نه، شما مثلا نه، صبر کنید. خب این که بسیار طبیعی است که ممکن از جانب خانواده شما یا خانواده ایشون واکنش ها و رفتاری باشه. به همجرد گفتم که از یه رابطه عادی تا موضوع کشت و کشتار هم میتونه پیش بره. حالا شما من بگید مثلا بدترین اتفاق که احتمالش هست چیه؟
خب در اون حد که شما میفهمید نه، ولی خب طبیعتا حداقل یکی دو سال زندگی خودم حداقل باید درگیر پروسه.
خب معلومه اینه، شما رفتید یه ماشین زدید به دیوار و ماشین از کار افتاده، میگن باید بذاری تعمیر بشه، بعد هم اینجا درست بشه، دو روز ماشین نه، شما که نمیتونیم بگیم من ماشینمو میخوام.
100%. و حالا اینش قسمت خوب قضیهشه و متاسفانه یه فایلیه که باز میشه که همیشه ادامه داریم.
معلومه عزیز من، آخه شما میخواید یه دنیایی داشته باشید که من یه کسی رو بکشم ولی او فردا باز همچنان بره سر کار. ما چه دنیایی نظریم آخه؟ این چه جور رویا پردازیه؟ ما خون نه آخه، خون ریزی بی جرایی بی خون ریزی و بدون کار و چاقو که نمیشه عزیز.
خب چون دکتر من الان سر این دو راهی هستم، میگم شاید انتخاب موندنم تو زندگی با تحمل یه سری قضایی از جانب خودم
به همین جهت هست. به همین جهت هست که اونا رو با ضرب و جمع کرد. من از اول گفتم شما اگر اونا رو به حساب آوردید، مثلا الان این یکی هم هست، ولی معلومه بسیار، چرا بسیاری از مردم تو زندگی زناشویی موندن و جدا نمیشن. من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم چرا مردم طلاق نمیگیرن، شاید مثلا 15 تا دلیله. اون 15 تا دلیلی که مردمانی که صلاح خودشونه، صلاح همسرشونه، بس و سلام بچه‌شون طلاق بگیرن نمیگیرن. خب چرا؟ شما دارید همون حرفا رو من میزنید. خب اینا رو که مثلا من به صورت 1, 2, 3, 4, 5 ای بس تا 15 در آوردم. به همجاست که اونا رو هم باید به حساب آورد. وقتی میگن با آگاهی تصمیم میگیریم، یعنی آگاهی نه برای آنچه که هست، برای آنچه که احتمالاً میتونه باشه در هر دو راه ادامه زندگی و حسبش. و به همجاست که آدم ها اونو مقایسه میکنن. خیلی از آدم ها حرفشون این است که من این گونه که اسمش زندگی، زندگی نیست، مردگیست و همچی چیزی رو نمیخوام. بنابراین حاضرم هزینه‌ش رو بدم، رنجش رو برای یکی دو سال بکشم، ولی 50 سال راحت باشم. این مقایسه همچنان مطرحه. ولی شما روزی که بخواید همه چیز بدون هزینه اتفاق بیفته که نیست. از ما در دنیایی هستیم که همینقدر که شما الان دارید با من تلفن میکنید، دیگه ورزش نمیتونید بکنید، کتابم نمیتونید بخونید. خب اینو باید بپذیرید. این که من میخوام ورزش بکنم چون خوبه کتاب بخونم، خوبه که نمیشه عزیز.
بله دقیقا، نه فقط مثلا همین بود که این هزینه را از جانب خودم بتونم بکنم. شاید برام الان نمیدونم، چون میگم واقعا کنار اومدن باهاش برام خیلی سخته.
نه اون من اونی که من اون جواب ندارم، نه اینجوری با این هم اما و اگر و اینا که نمیشه کار کرد عزیزم. این درست مثل این که من برگرم از شما طلب کاره، بعد باید بگم 3 تومن اینجاست، 7 تومن اونجاست، 4 تومن اونجاست، 5 تومن اونجاست، جمع شد 19. همینجوری که نمیشه همه رو اوورد و گفت. اینجوری نگاه نکنید، یا باید یه موقع با یه دقتی حتی برخزاد با یه وسواسی به این موضوع نگاه کرد و بعد ببینیم که نوع ماجرا چی میشه. 55-45 میشه، 70-30 میشه، 90-10 میشه و برمبنای اون مردم تصمیم میگیرن با توجه به موضوع. و به همجاست که نرید هی نگردی دور خودتون، هیچ نه یه کسی مسئولیت این کار رو میپذیره، نه کسی میتونه به شما همه احتمالات و امکانات رو بگه، بلکه فقط من شما میتونیم با یک درصدی با موضوع برخورد کنیم. به هر حال به همین جهت است که وقتی گفته میشه طلاق بده، برای اینکه همیشه هزینه داره دیگه، از این آشکارتر چی میشه گفت؟ و اگر یک کسی حاضر نباشه هزینه شو بده، مسئله است. بعد میگید هزینه رو نمیدونم، معلومه نمیدونید، ولی حدشو میشه زد. بنابراین مثل هر کار دیگه ای که آدم ها بعد از انجامش و آدم انجامش پشیمون میشن، هست. من اینقدر آدم دیدم که ازدواج طلاق گرفته بعد پشیمون شد، و اینقدر آدم دیدم که طلاق نگرفته مدت ها مونده بعدا پشیمون شد از اینکه چرا 5 سال قبل یا 15 سال قبل جدا نشد. هر دوتاش هست، و این چون اون احتمالات هست، من و شما هم بر اساس علم امروز و اطلاعات امروز و مشورت امروز و اندیشیدن امروز و صبر و حوصله به خرج دادن و نظریات مختلف و متفاوت رو شنیدن تصمیم میگیریم. وقتی هم که تصمیم گرفتیم، هنوز احتمال درست و غلط بودنش هست، ولی ما بر اساس دانش امروزمون تصمیم میگیریم. خلاف اونم نمیتونیم عمل کنیم. من نمیتونم که علم امروز رو بندازم دور، چون با احتمال همراهی برم سراغ غلط امروز، سراغ حرف مفت و نامربوط امروز. بنابراین بر اساس آگاهی و علمی که داریم تصمیم میگیریم، میتونه درست باشه یا غلط، میتونیم تو محاسبات اون آنچه که اتفاق میفته رو بیاریم یا نیاریم، ولی تکلیف این ماجرا روشنه. به همین جهت است که سبب میشه آدما در مورد ازدواج شاید 5 دفعه فکر کنن که ازدواج بکنم یا نکنم، در مورد طلاق معمولا مردم 50 برابر 10 برابر بیشتر فکر میکنن که این کارو بکنم یا نکنم. و باز به همین جهت که چون ازدواج همه رو مردم رو هول میدن که ازدواج کنید، آدما میتونن اشتباه کنن و انتخاب غلط بکنن. ولی خوشبختانه در خصوص طلاق اینقدر موانعی وجود داره که حداقل برای تصمیم گیریش مردم از جانب دیگران جز در شرایط استثنایی تشویق نمیشن. بنابراین این احتمال و امید وجود داره که انتخاب درستی بود. به هر حال ببینید چه میکنید.
متشکرم، من جوابو کاملا گرفتم. ممنون دکتر.
خدا نگهدار.
خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور است. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من سوالی که دارم از خدمتتون در مورد یه رابطه هستش با یه آقایی که 4 ماه این رابطه شروع شده.
هر دو چند ساله اید عزیز؟
من 24 سالم هستش، ایشون 32 سالشون.
ایشون ایرانی هستن؟
بله.
از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا زنگ میزنم.
شما چه مدتی است امریکایید؟
من 5 ساله که امریکا هستم.
ایشون چه مدتی است امریکا؟
ایشون فکر میکنم 9 ساله.
به من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من روانشناسی میخونم و میخوام برم مدرسه پزشکی و ایشون بایومدیکال میخونن فوق لیسانس.
ماجرای روانشناسی میخونید میخواید برید پزشکی، این راه چقدر بازه براتون؟ فکر باید چقدر امتحان امکت رو میتونید بگذارونی که آره دانشگاهی پزشکی بشید؟
دارم الان خیلی سعی میکنم که جی پی ایم رو بالا نگه دارم برای امکت. من علاقه اصلی روانشناسی هستش، ولی با صحبت هایی که با مشاوران داشتم به این نتیجه رسیدم که انتخاب بهتر این هستش که برم مدرسه پزشکی و روان پزشکی بخونم.
بسیار خوب. ایشون گفتی چی خوندن عزیز؟
ایشون بایومدیکال.
در چه حدی؟ چه مقطعه؟
فوق لیسانس.
اوکی، بسیار. 4 ماه هم دیگر میشناسی، چه خبر از بینتون؟
خیلی همه چیز حالا خوب بوده، یعنی من خب رابطه های دیگه ای داشتم یا دیت کردم، ولی این رابطه چیزی هستش که من از همه بیشتر که حالا احساس رضایت دارم توش. منتها یه مسئله باعث شده که من یه ذره احساس نگرانی کنم در مورد آینده.
چی هست عزیز؟
چیزی که باعث، یعنی منو به شک انداخته، رابطه ایشون با خانوادهشون هستش. ایشون یه رابطه خیلی تنگاتنگ دارن و که تا اینجاش بد نیست، ولی من این رابطه رو یه جورایی سالم ندیدم.
ببخشید همینجا، شما خودتون فرزند چندمید و خانواده شما، خانواده درجه یکی شما کجا هستن؟
همه خانواده من ایران هستن، من تنها با ویزای تحصیلی اومدم اینجا.
چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه خواهر دارم که 8 سال از من بزرگتر هستش و یه برادر داشتم که فوت کردن، ایشون 10 سال بزرگتر بودن.
چرا فوت کردن؟
توی تصادفی.
چه مدت قبل بود عزیز؟
14 سال پیش بود.
اوکی. ایشون چه وضعیتی دارن از نظر خانواده؟ چندمی هستن؟
ایشون فرزند اول هستن از ازدواج دوم مادرشون. یه خواهر ناتنی دارن که 2 یا 3 سال بزرگتر ازشون، یه برادر که 3 سال کوچیکتره و یه خواهر که 12 سال کوچیکتره.
خب به من بگید که مادرشون با کسی که ازدواج کردن اون چه شده اون مرد؟
به من گفته که اون آقا بیمار روانی بودن، سکیزوفرنی داشتن و مجبور طلاق شدن.
وقتی که ایشون طلاق گرفتن بعدن آمدن با پدر شما ازدواج کردن؟
پدر ایشون.
نه پس به مادر شما، درسته. حالا مادر، نه نفهمیدم، این بچه مال کی عزیز؟
مادر ایشون یه ازدواجی داشتن قبل از پدر ایشون که از اون ازدواج یه دختر دارن، بعد با پدر ایشون ازدواج کردن و ایشون فرزند اول هستن از ازدواج دختر.
خب اون وقت این چه یادم، این که با یه اسکیزوفرنی ازدواج کرده نشون میده خب خیلی خیلی چیزا نمیدونه. آیا از ازدواج دومش هم راضی و راحته؟
چیزی که از دور به نظر میاد خانواده خیلی گرمی هستن، ولی من از خود این آقا شنیدم که میگفتش که به نظرش پدر و مادرش برای هم ساخته نشدن و با هم خوشحال نیستن.
خب بنام فاصله بچه هاشون خیلی مسئله است.
بله
اینا هم نشون این میده. وقت بعد چقدر شما ایشون رو یه آدم متعادل و متوازنی میبینی؟
خودشون رو من به طور کلی خیلی متعادل دیدم، منتها فقط یه مسئله باعث شک من میشه، اونم با مدل رابطهشون با خانوادهشون هستش.
با کدومی که از اعضای خانواده؟
با مادرشون و خواهر کوچکترشون.
چگونه هست؟
در مورد برادرشون و پدرشون هم باز نرمال نیست. حالا عرض میکنم خدمتتون، از اولین دی که ما ایشون شروع کردن در مورد مادرشون صحبت کردن و تا شاید تا چند وقت پیش که من بهش گفتم که به نظر اینو نرمال نمیاد، یه ذره کم کردم. تا چند وقت پیش بر از هر 1 ساعتی که ما حرف میزدیم 3 یا 4 بار اسم یا مادرشون میومد یا خواهر کوچکترشون، و مسائلی هم که عنوان می شد چیزایی بودش که یا پیش پا افتاده بود که اصلا لزومی نداشت گفته بشه، یا اصلا از دید من منفی بود ولی از دید ایشون منفی نبود، یعنی خیلی مثلا اوکی بود با اون چیزی که داشت تعریف می کرد، ولی به نظر من مثلا خیلی چیزا منفی بود. راجع به مادرشون مثلا یه مثال بخوام بزنم، خیلی از مادرشون تعریف می کنن، میگن که خانم مهربون، منطقی، خیلی هر صفت خوبی که فکر کنید و بهشون نسبت میدم. بعد مثلا تعریف میکنم، میگن که من وقتی که نوزاد بودم در اثر شرایط مادرم من زود به دنیا اومدم و نارس بودم و بعد مدتی توی دستگاه میموندم، حدود 1 ماه اینطورا. و بعد مادر ایشون بچه رو تو بیمارستان ول میکنه، به گفته خودشون بچه رو ول میکنه میره شهرستان به دلیل اینکه مادر خودش، یعنی مادر بزرگش، مریض بوده. و بعد میگفتش که شانس زنده بودن من اون موقع 50-50 بوده و در طی این مدت 1 ماه میگفت مادر من نه زنگ زده بیمارستان، نه حتی خبری از من گرفت. میگفت اونا، اون اشخاصی که تو بیمارستان بودن، دنبال اینها میگشتن و فکر میکردن که اینا بچهشون رو ول کردن. و وقتی که اینو تعریف کرد من انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودم که اشک تو چشم جمع شده بود. بعد خودش تعجب کرده بود، انگار مثلا به قسمت منفی این مسئله اصلا تا حالا نگاه نکرده بود.
خب عزیز شما به من بگید در ایشون سه تا چهار تا چیز خوبی که دیدید چه؟
ایشون رو من به طور کلی خیلی صادق دیدم، یعنی فکر می کنم که شیله پیله ای داشته باشه شخصیتش.
شما چقدر رنج کشیدید از فریبکاری مردان که این براتون اینقدر موضوع مهمی است؟
موضوع مهمی رابطه هایی که داشتم
خب آره عزیزم، به خاطر اینکه من همه ی آدم هایی که باشون رابطه داشتم لاغر داشتم که چاق خوب نمیشه یا چاقونه لاغر خوب نمیشه. آخه این موضوعی نیست که اینقدر صادق در چی بله و ایشون این حرفایی که داریم زنن صداقت نیست، نشانه یه برداشت غلطیست و یا عدم توجه به یه واقعیاتیست. روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنیم. من دنبال جنبه‌های مثبت و منفی ایشون هستم، یه مقدار فکر کنید که جواب من بدید ببینم چه خبره. شنگ رجمن با ما باشید.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داری؟
آره، یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود داغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون؟ چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نزار
نام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
در مورد ویژگی های مثبت و منفی ایشون خواستیم بدونیم. از ویژگی های مثبتش جدا از اون صداقتی گفتم، ایشون خیلی سخت کوش و هدفمند هستن تو زندگی، چه هدف های بلند مدت چه کوتاه مدت. یعنی از صبح که بیدار میشن برنامه ریزی داره زندگیشون و طبق همون پیش میرن و خیلی سخت گوش هستن. یعنی هیچ
نفهمیدم، نه توضیح نمیخوام بی خودی نچرخ دور خودت دیگه. چی
دیگه؟ ایشون خیلی خوش مصرف هستن، با مطالعه هستن، خیلی صحبت کردن باشون جذابه، خیلی حرفایی برای گفتن داریم برای هم دیگه، تایم خوبی رو با هم میگذرانیم وقتی با هم هستیم.
یکی دوتا عیبشون چیه غیر از ماجرای وابستگی به خانواده؟
غیر از مسائل خانوادهشون من حد میزنم که شاید یه ذره اشکالات با مسائل مالی داشته باشن.
یعنی چی؟
نه اینکه مثلا مشکل مالی داشته باشن، فقیر باشن، از اینکه احساس میکنم شاید یه ذره انگار خسیسن یا شاید حساب گرن، اینجور فکر میکنم.
خب دیگه چی؟
دیگه واقعا به نظرم چیز منفی تا حالا نداشت.
فکر میکنید دو تا چیز خوبی که در شما دیدن چیه؟
فکر میکنم که یعنی همیشه میگه که من رو خیلی مستقل و قدرتمند دیده. من خب تو سن 19 سالگی به تنهایی مهاجرت کردم و هیچ کس اون موقع تو آمریکا نمیشناختم و هیچ کس رو نداشتم و فکر میکنم این ویژگی های من براش جالبه.
بنابراین ایشون سخت کوش و خسیسه. یه زنی هم دارم که میخواد بره دکتر بشه پول در میاره، اونم سخت کوشه. خب
نمیگم خسیسه، یعنی تو رابطمون احساس نکردم.
خب
هر یه چیزی که باید شده من فکر کنم، چند وقت پیش یه ها بیمقدمه برگشت و من گفتش که این یه چیزی که در مورد تو خیلی عجیبه اینه که تو کار نمی کنی. حالا من کار میکردم تا یک سال پیش، به علت این که درس هم میخواستم که
حالا فهمیدم عزیز. به من بگو که چیز خوب دیگری که در تو میبینه چی؟
فکر میکنم ظاهرم هستش یکیش.
اوکی. عیب و ایرادی که در تو میبینه چیه؟
عیب و ایرادم به من میگه که تو اجتماعی نیستی و یه ذره جمع‌گریزی، که من این حرفشون رو خیلی قبول ندارم. من اون جمعایی که ایشون هست ایشون اینی دوست دارن که من باشم رو من دوست نداشتم باشم.
اونا چه جمعایی هستن؟
مثلا چند دفعه منو دعوت کرده بود خونهشون، مهمونی های خانوادگی بود و با اون توصیفاتی که من از خانوادهشون شنیدم من راستش یه ذره ترسیدم که بخوام الان وارد خانوادهشون بشم و احساس راحتی نداشتم به اندازه کافی که بخوام الان وارد خانوادهشون بشم. و چند دفعه دیگه پیش اومده بود میخواست برنامه های مشترک با فامیلش یا با دوستاش که من از دست ارتباط داریم با هم دیگه و از اون بابت مشکلی نیست، ولی من تو فامیلش نخواستم که الان وارد بشم و از این روی شاید فکر میکنه که من اجتماعی نیستم.
آخه شما به چه مناسبت نخواستید برید این خانواده ای که موضوع اصلی و اساسی و مشکل شما هست؟ چرا شما تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید؟ نمیخواید عامل مخالف وارد ذهنتون بشه؟
من نمیخوام با ایشون ازدواج کنم، یعنی تصمیم بر ازدواج هنوز نگرفتم، ولی از اونجا که هر دومون نمیخوایم وقتمون رو تلف کنیم، من قبل از اینکه این رابطه بخواد به لولای بالاتری برسه، من دلم میخواست نظر شما رو بدونم که اصلا این رابطه ادامه دادنی هست.
آخه من چیزی توش ندیدم. شما حتی درباره مادر و خواهری که در این صحبت میکنید درباره یه چیز عجیب و غریب اونا دارید میگید که من نمیدونم چه تعبیر و تفسیری از جانب مادر داره. اگر چنینی که آدم بچهشو به این دنیا بیاره بعد باشه بره، یه مام حتی خبر از بچهش نگیره که زنده یا مرده است، خیلی آدم عجیب و غریبی باید بشه.
بله، و در این حال همیشه چون صحبت از ویژگی‌های مثبت مادرش هستش، من اینا رو نمیتونم اصلا با هم دیگه ارتباط بدم.
میفهم. حالا پدر مادر و پدر و بقیه کجا؟
همه اینجا هستن، همه با هم زندگی میکنن، غیر از خواهر ناتنیشون که ایران هستش و ازدواج کرده.
حالا پرسش من از شما این است که شما الان هفته چند بار چگونه و کجا هم دیگر رو میبینید؟
هفته حداقل دو سه بار هم دیگر میبینیم، بیرون میریم و مسافرت گاهی میریم.
رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
او با این که شما قبلا با کسای دیگه بودید حساسیت و مشکلی نداره؟
نه، یعنی خودش گفته که نداره، منم هیچ موقع صحبتی به نیرو نمیارم.
چقدر او حاضر است که 7 سال 8 سال بیست شما درس بخونه؟
در این مورد هنوز با هم صحبت نکردیم، ولی میدونه که هدف من تو زندگی چیه و برش گفتم که چه راه طولانی در پیش دارم.
درآمد ایشون چقدره؟
درآمد ایشون فکر میکنم که الان البته هنوز یه سمستر از درسشون مونده که تموم بشه، الان هنوز هم دارن درس میخونن، فکر میکنم که شاید ماهی مثلا 5-6 هزار دلار.
چرا اینقدر درسشون طول کشیدین؟
ایشون به خاطر اینکه حالا باز بخوام تعریف کنم، باز برمیگرده به رفتاری عجیب غریب مادرشون. به من گفته که به خاطر مهاجرتش درسش طول کشیده، یعنی تو ایران ایشون رفتن دانشگاه ولی مدرکشون رو نگرفتن، بعد که اومدن آمریکا مجبور شدن از اول بخونن، برای همین
نصب کنید. ایشون در 23 سالگی اومدن امریکا، چطور مدرکشون نگرفتن؟
ایشون 23 سالگی نیومدن امریکا، تا اون موقع ایران بودن، بعدش رفتن یه کشور سومی تا کار امریکاشون درست بشه به خاطر مسائل سربازی و اینها، یه کشور دیگه بودن چندین سال و همه خانوادهشون آمریکا بودن، ولی ایشون یه سالهای اول ایران بودن، بعد یه کشور دیگه اونجا بودن و بعد که وارد آمریکا شدن از اون موقع دوباره از اول شروع کردن.
به من بگید خانوادهشون از چه طریق وارد امریکا شدن؟
فکر میکنم از طریق فامیل بوده.
چرا ایشون نتونستم بیان؟ چون سنش بیشتر از 21 بوده؟
چون سنش بیشتر، نه بیشتر از 13 سال بوده، تو ایران مشکل سربازی داشته، موقعی که 17 سالش بوده همه خانواده میان و باز این بچه رو اونجا تنها میذارن و خودش به من گفته که درسش خیلی خوب بوده ولی اون موقع به خاطر اینکه شرایط زندگی عوض شده و تنها مجبور شده بمونه، کنکورش رو خراب کرده و یه دانشگاه خیلی متوسط و پایینی رفته و بعد چندین سال تنها بوده و تو این مدت مادر هر 4-5 سال یک بار، 3-4 سال یک بار می اومده و می دیدتش.
یعنی شما میگید مادر ایشون دست دوتا بچه رو میگیره میاد امریکا؟ مادر به چه نیتی میاد امریکا؟
من نمیدونم.
آخه عزیز، این خیلی مرموز و مشکوکه.
بله، برای منم خیلی.
بعد آدم بچهشم، اون بچه رو که اون موقع گذاشته یه ما تو بیمارستان رفته، بعدم در 17 سالگی بل کرده اومده امریکا. مادر ایشون چی کار میکنن اینجا؟
ایشون آرایشگر هستن.
پدر چه میکنه؟
پدرشون یه کمپانی داشتن توی یه کشور دیگه، ولی من هنوز نمیدونم اینجا چی کار میکنن. در مورد پدرشون خیلی کم صحبت میکنن و برادرشون.
به نظر من شما از ظاهر ایشون و از رابطه جنسی با ایشون خوشتون آمده و مشکلتون اونجاست، بعدم به دلیل آسیبایی که خوردید یک دنبال یه آدم صادق میگردید، دو دنبال یه آدمی که به هر حال اهل کاره و بعدم یه ذره خالی و تنهایی دستید. به نظر من این رابطه خیلی غیر عادی، یعنی خانواده ایشون خانواده بر اساس گزارش شما غیر عادی، از وسط یه چنین خانواده غیر عادی یه آدم عادی در بید. این آدم عادی اولا 17 سالگی، یه سالگی که حالا هیچ، یه 17 سالگی بلش کردن اومده، بعد در ایران یه آدمی که اینجا سخت کوشه به قول شما درسش وسطش بید کرد، رفته کشور سوم، یکی مدتی اونجا به هر حال چرخیده برای که بیاد امریکا، نه اینکه مثلا بره راحت لیسانسش رو حداقل بگیره، حالا که گذاشتنش و اونا چه جوری گذاشتن. بعد اومده اینجا به گفته شما از 23 سالگی بعد شروع کرده، حالا به فوق لیسانس اینجا رسیده. من فکر میکنم شما یه مقداری باید آدم رویایی باشید و ضمناً شاید هم اذیت نشید، تا مجبورم اینو بگم، دنبال شوهر نمیگردید، دنبال نوکر میگردید. یعنی اونو میخوام هشدار بهتون، ولی که از حرفاتون هم پیداست، یعنی کاملا امتیاز و برتری شما به ایشون مشخصه. اون امتیازاتی هم که به ایشون میدید امتیازاتی است که آدم برای خدمتکارش باید صادق باشه، صمیمی باشه، پرکار باشه. خیلی به شوهری نمیخوره. از کجا میاد نمیدونم. دختری هستی که یک کمی اون هارمونی و هماهنگی رو به نظر من ندارید، یعنی اندازه هاتون با هم نمیخوره و علت علاقتونم به ایشون اصلا نمیتونم. بعدا نرفتن سر اون منبع اصلی که خانواده است، این بس رو شما اصلا برید خانواده، نوع ارتباط اونا رو ببینید، اصلا بگریزید. ولی شما نخواستید این کار رو بکنید به بهانه هایی که اصلا من نمیفهم یعنی چی. اتفاقا شما روزی که با یه آدمی آشنا میشید و یه جایی اشکال داره، مثل یه مریض بره دکتر، دکتر رفع کشف شک کنه که قلبش شاید اشکال داره، حالا که نمیاد نگران پوست صورتش باشه، میره سراغ قلبه. شما اون موضوع اصلی رو راه کردید، پشت سر گذاشتید. چرایش هم نمیدونم، سابقه ارتباطاتتون هم نمیدونم، چگونه‌ام به موضوع نگاه میکنید نمیبینم. ولی این پیام تون رو هم با اون تندی که اصلا هیچ کس قرار نیست بعد از اینکه دو دقیقه در این موضوع نظری بده دادم، برای که فقط چراغی رو روشن کنم، چون شاید اصلا یه جاییست که به تاریکخانه شما هیچ ارتباطی نداره. ولی من اصلا این رابطه رو عادی نمیبینم، شما رو هم کمی غیر عادی میبینم، اون آقا رو هم خیلی غیر عادی میبینم، مثلا با توصیفی که شما از ایشون میکنید. و بعدم رفتار خانواده برای من عجیب و غریبه، برای این خانواده که با تخصص نیومدن امریکا. ایشون فرض کنید دست بچه مثلا 14 ساله رو یا مثلا 7 ساله رو گرفتن آمدن امریکا، یه مادری بچه 14 ساله و 7 سالش برداره بیاد بچه 17 سالش هم بذاره ایران، بعد بیاد اینجا برای چی؟ و بعد پسرش اونجا رها کنه و بعد پسر اونجا درس نخونه، بعد سرگردان کشورهای دیگه بشه، بعد بیاد اینجا و بقیه ماجرا. بعد شما در این مدت 4 ماه به جایی که کندوکاوی کنید که پدر کجاست در این سیستم، حتی نمیدونید پدر اینجا چه میکنه. یعنی به نظر من خیلی تند و خام عزیز.
شما گفتین که من رو غیر عادی میبینیم و من دنبال شوهر نیستم و نوتر هستم. میشه این قسمت رو بیشتر توضیح بدید؟
کاملا، برای که شما میخواید برتری امتیازتون رو داشته باشید و حفظ کنید. یعنی شما میخواید دست بالا رو داشته باشید، من برم دکتر بشم، متخصص بشم و خب اونم یه فوق لیسانس گرفته و
یعنی من دنبال بهتر بودن از ایشون هستم.
شما به دنبال بهتر بودن نیستید، شما میخواید به دلیل احساس عدم امنیتی که میکنید که تو صحبت های قبلیتون بود، یه مردی رو پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، اینقدر ازش سرید که نه اون بره و اگرم رفت مهم نباشه. دلیل فاصله سنیتون هم مسئله است عزیز، نه اینکه زیاد باشه، ولی به هر حال جای گفتگو داره. شما میخواید این رابطه رو ادامه بدید، من هیچ اشکالی تو ادامه رابطه تون نمیدم، ولی پیشنهاد من است که حتما برید. من اصلا جای شما باشم دو روز میرم تو خانواده اینا کنگر میخورم، لنگر میزنم، چه خبره؟
به نظر شما در چه صورتی این رابطه اونقدر خوب هست که بشه ادامهش داد؟
وقتی ایشون هم مثل شما ماشاءالله مرد باشه. عزیز من ببین، حدسم درست بود دیگه. شما به دلایلی که نمیدونم چیه که این بسای زمینه روان، به من بگید چقدر از ظاهر و زیبا، از ظاهر و بدن ایشون و رابطه جنسی خوشحال و راضی؟
خیلی خوبه.
بس زمنان آدمی باشه اینقدر خوب باشه، صادق هم باشه، دیگه چی میخواد دارم باشه؟ بعد خودم میرم دکتر میشم، پول در میرم، خرجش میکنم دیگه.
نه من واقعا این مدلی دوست ندارم.
منم میدونم این مدلی دوست نداری، ولی فعلا این مدلی رو انتخاب کردی. یعنی میخوام آهسته برید عزیز من. تنها حرفم این است که زور نزنید عاشق بشید. لطفا یکمی ترمز کنید برای عاشق شدن، رابطتون رو ادامه بدید، ایشون رو تو خانواده ببینید، ببینید چه خبر است. من از حرفای شما مجبورم این جمله رو یه جور دیگه بگم. شما رو برای ازدواج یه هدفمندی میبینم که از قبل تصمیماتون رو گرفتید و یه نگاه و نظری دارید که به نظر من عادی نیست. چه هست نمیدونم، یه ذره دختر یاقی و جنگجو و ماجراجویی هم هستید و بنابراین از 18-19 سالگی تنهایی را افتادید اومدید اینجا، حالا میخواید گردن کلفت محله باشید. بعدم نیست اگر یه چاقو بر به سر چارهای نسقی هم به قول معروف بگیرید، اگر اینا رو میشناسید. من میدونم کدوم ایالت هستید، شهر رو نمیدونم.
من کالیفرنیا هستم.
اوکی، حالا خب برحال ببینید چه میکنید عزیز. و یه ذره فکر کنید، یه کمی آهسته، فقط آهسته، لطفاً آهسته. یعنی من اگر جای شما باشم تا 6 ماه دیگر هیچ تصمیم جدی یا حتی قطعی درباره ای که میخوام با این آدم ازدواج کنم نمیگیرم. با اینکه با هم دوستیم و رابطه داریم و حرفی ندارم، ولی تا 6 ماه دیگه مبادا زودتر از این نتیجه گیری کنم.
بله.
مرسی از شما.
مرسی از شما واقعا.
خواهش می‌کنم.
دوستتون
بخیر. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش‌شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77. 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
حراج بزرگ، اکشنی استثنایی. ایتال آرت دیزاین، طراح و سازنده معروف مبلمان و دکور در آمریکا، یکی از عمده‌ترین سازندگان مبلمان و فرنیچرهای سفارشی برای فروشگاه‌های عظیم و زنجیره‌ای آمریکا، با بیش از 25 سال سابقه بزرگترین حراج مبلمان در جنوب کالیفرنیا را برگزار می‌کند. ایتال آرت دیزاین به دلیل تغییر مکان یکی از شعبه‌های ساخت و تولید خود در شهر کامپتون، تمامی مبلمان و دکورهای خود به ارزش بیش از $2 میلیون را در حراجی بزرگ به طور مستقیم به فروش می‌رساند. همین شنبه و یک شنبه تمامی فرنیچرهای شیک و های اند، کار برجسته‌ترین طراحان آمریکا، در شوروم کارخانه عظیم ایتال آرت دیزاین در کامپتون برای فروش به نمایش گذاشته خواهند شد. اگر مدت‌ها به دنبال خرید فرنیچر و مبلمان از محلی مناسب به دور از شرایط و فضای گیج کننده و مدل‌های نازیبا، نامناسب و محدود بوده اید، همین شنبه و یک شنبه به حراج ایتال آرت دیزاین در کامپتون بیایید. ستایل اند فشن هر دو با هم در خرید بهترین مبلمان با مناسبترین قیمت. اگر برای طراحی زیبا و شیک و ساختی محکم توأم با ظرافت در مبلمان و دکور نهایتی تصور کرده اید، همین شنبه و یک شنبه به حراج بزرگ ایتال آرت دیزاین در شهر کامپتون. تلفن اطلاعات 310-603-0900. لذت خرید بهترین ها با مناسب ترین قیمت در انتظار شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنونم از وقتی که به ما دادین.
خواهش میکنم
آقای دکتر. دیروز که آقای آمدن به برنامه که درباره ازدواجشون با شما مشورت کردن که بسیار بسیار فوق‌العاده بود، امیدوارم که یک شنبه بازپخشش کنید، چون اطرافیان ما خیلی از جوانات از شرف ازدواج هستند و چون سر کار میرن در طول هفته، شانس بسیار بزرگیه که بتونن فردا.
ببخشید کی ایشون آمدن؟ دیروز؟
دیروز برای یه آقایی بود که قبلنم یه بار آمده بودن، شما بهشون توصیه کردین که چرا ازدواج، چرا طلاق و پنجاه باید و نباید زندگی زناشویی رو.
نمیدونم هیچ قسمتیاتون هست تو چه قسمتی بود؟ یعنی قسمت ساعت 4 تا 5 بود؟
نه،
پنج...
ساعت 9 تا
از صبح رو میفرمایید؟
بله صبح بود. بله
صبح دیروز پنجشنبه.
بله صبح دیروز پنجشنبه
اول ساعت
رو بیام با شما، سه قسمت با شما مفصل صحبت کردن که اتفاقا من میخوام راجع به همین صحبتایی که شما فرمودین تو این جریان یه سوالی برای خود من پیش اومد میخواستم که باهاتون در میون بذارم.
بفرمایید.
بله، شما در صحبتاتون با ایشون فرمودین که، یعنی من همیشه از شما شنیدم که چیزی که، یعنی ازدواج بین دو فرد شبیه و هماننده، اینو من بارها ازتون شنیدم، اگر اشتباه میکنم.
نه، حرف درستی است عزیز. ازدواج میان دو شبیه و ماننده، مثالم هم همیشه این بوده که مثل دو چرخ سمت راست و چپ اتومبیلن، باید اندازه باشن، سرعتشون یکی باشه. ازدواج امروز ازدواج برابر شبیه و ماننده. درسته که یه مقدار تفاوت‌های مکمل وجود داره که بسیار خوبه باید باشه، اما تفاوت مزاحم مثلا است. به همینجاست که من درباره کسی که بخواد با هم شباهت نداشته باشن، از سن گرفته و هوش گرفته و عقل گرفته و علم گرفته و خانواده و به ویژه مذهب و فرهنگ که به هر حال ساختار شخصیتی اونا رو بیش از همه تحت تاثیر قرار میده، عرضم این است که اونا باید با دقت پیش رفت، برای اینکه احتمال خطا و اشتباه بسیاره، به ویژه برای اون گروهی که به دلایلی که از فرهنگ و خانواده و جامعه رانده شدن یا ویژگی روان دارن، چیزی که مخالفه جذبشون بیشتر میکنه، ولی چون اپوزیت اترک تو اونا دن اتک، بعدش هم اون خطر رو داره. اون صحبت کلیست که هیچ وقت نمیگم بعد از تو غلط یا اشتباه، ارزم این است که باید دقت کرد، برای که خیلی از اوقات به دلایل بد و منفی است که ما به سمت کسی کشیده و کشانده میشیم. یه مثال خیلی خیلی سطحیش، من ممکنه به دلیل احساس حقارتی که دارم بیام اینجا فکر کنم که اگر زن یا شوهر امریکایی بکنم از این طریق من بزرگ میشم، به دلیل بنابراین آسیب من و مشکل روانی من منو به سمت یه ازدواج با یه امریکایی میکشونه که اتفاقا با ازدواج با اون همون حال بد من خیلی هم بدتر میشه، ازدواج غلطی هم هست. ظاهرا اینجا من به حساب خودم آمدم یه متفاوت رو انتخاب کردم و یا به حساب خودم آمدم یه چیزی رو در خودم جبران کنم، ولی جبران که نکردم هیچ، همه چیز رو از هم پاشیدم. میفرمایید.
بله، خواهش میکنم. بعد چیز دیگه هم که من بارها ازتون شنیدم اینه که میفرمایین که چیزی که زندگی ها رو به هم میزنه، زندگی زناشویی رو به هم میزنه، کلیات نیستن بلکه جزئیات هستن که زندگی ها رو به هم میریزن. آیا درست؟
خب این حرف هم هست، همیشه عرض کردم یه مواردیست مثل فرض و این خیانت و مواردی از این قبیل که خب زندگی رو یه مرتبه به هم می‌ریزه، ولی وقتی که مطالعات نگاه می‌کنن رو ازدواجایی که کش پیدا کردند و ای بسا چند سالی بودند و اینا، متوجه میشن که، و این حرف درسته، که برخلاف تصور موضوعی مهم، یعنی موضوعی نه خیلی مهم، چون خیلی مهم مثل خیانت رو همه رو به هم بزنه، ولی موضوعی مهم نیستن که زندگی رو خراب می‌کنن، معمولاً موارد جزئی هستن، برای که ساختار خانواده یکی مثل موریانه می‌تونه باشه که همه رو بجوه، صداش هم در نیاد یا صدای کمی هم شبا داشته باشه، ولی بعدن یه دفعه فروریزی داره. بنابراین هیچ کسی نمیتونه بگه ما یه موارد جزئی اختلاف داریم، اینا مهم نیست، میتونیم حل کنیم و حذف کنیم. نه، حرفتون اینجا هم درسته، مواردی هست که موضوعی مهم زندگی رو به هم میزنه، ولی اونا موضوعی مهم شناخته هست، ولی بیشتر اوقات ازدواج ها به خاطر مسائل جزئی و کم اهمیت از هم پاشیده میشه.
بله. حالا سوال من اینجا با صحبتی که با این آقا داشتین یه خورده من، یعنی سوال تو ذهنم ایجاد کرد که دقیقا به ایشون فرمودین که وقتی من این جمله شما رو نوشتم، از رو نوشته دارم میخونم، فرمودین وقتی کلیات درست باشد جزئیات مهم نیست، فرصتی هستن جزئیات برای رشد، چالش و آموزش خود، مگر این که یک عیب های مهمی باشند، باید آنچه مهم است اینه طرف آیا عیب‌هایی دارد که میتواند زندگی را به هم بریزد، اگر نه جزئیات اهمیت ندارند، و عیب اساسی مثلا شما فرزند میخواهید و مثلا اون قادر نیست که این خواسته را برآورده کند. اینو به عنوان مثال فرمودید. خواستم ببینم چجور که در این مورد به ایشون فرمودین کلیات اگه درست باشه جزئیات مهم نیست، در حالی که همیشه من از شما برعکسش رو شنیده.
نه، ببینید دو تا موضوع، این که جزئیاتی بین زن و شوهر متفاوته میتونه اونقدر مهم نباشه که اینجا بحث بوده. روزی که اختلافات و اشکال حالا کوچک زندگی رو به هم میزنیم. ببینید یه زمانی هست که شما مثلا همسرتون قد آدم دقیق و مرتبی نیست و شما هم میتونید مثل فرزندتون که دقیق و مرتب نیست اون رو تحمل کنید. در اینجا اختلاف وجود داره، این ممکنه زندگی رو به هم نزنه، ولی اگر در مورد همین موضوع جزئی که اینا رو اینجا بذار اونجا نگذار یا مرتب و منظم با هم اختلاف داشته باشید به هم میخوره. بنابراین اختلافات جزئی زندگی رو به هم میزنه، ولی تفاوت ها از اونجایی که میتونه جنبه یک آموزشی داشته باشه، دو تنوع باشه، سه یه فرصتی به هر حال برای یادگیری داشته باشه یا حتی زیبا باشه، اونو میشه فهمید. به همجاست که شما اگر و بعد همونجاست که این بحث رو دارم، اگر کسی کپی کنه شما رو فقط جنسیتتون عوض کنه که به درد نمیخوره. برای این دو تا مسئله رو نباید من اشتباه کنم. اولا تفاوت‌های مکمل بحث من و شما نیست، مثل تفاوتی که از نظر بسرا روابط جنسی وجود داره، دو تا آدم کاملا متفاوتن و اینجا به هم می‌خوره. روزی هم که تفاوت ها باشه، تفاوت های جزئی، ممکنه آدم اونها رو نادیده بگیره و کنار بذاره، همونطور که در خصوص مادرش میذاره یا فرزندش میذاره. اما روزی که اختلاف پیدا بشه، اختلافات جزئی مهمه، یعنی روزی که آدما اون تفاوت رو به اختلاف تبدیل می‌کنن. به همجاست که اگر شما اون رو به عنوان یک زیبایی و به عنوان یک چالش و به عنوان یک آگاهی و آموختن و به عنوان تنوع نگاه کنین که سرش دعوا نمی‌کنه. شما همسرتون یه ذره بیشتر میخوابه، شما هم از این خوابیدن که با شما متفاوته استفاده میکنید، یه مقدار به کارهای شخصی خصوصیتون، چون ایشون روزی یکی دو ساعت بیشتر احتیاج داره بخواب، و ضمن هم احساس میکنید که فشار و سنگینی روتون نیست. بنابراین تفاوت رو میشه فهمید، اختلاف رو نه. بنابراین اون حرف به نظر من هر دوش درسته، تفاوت ها وقتی کلی نیستن مهم نیستن، اختلافات وقتی جزئی هستن مهم هستن.
بعد سوال که ازتون دارم اینه که آیا شما با تستی که در مورد ازدواج هست به اسم، اگر درست تلفظ کنم ببخشید، یه جور تست هست که
کامپتیبیلیتی رو نشون میده؟
بله بله، خواستم ببینم شما اسمی.
نه من عرض کردم خدمتون، من چون خود من فرصتی نکردم، فرید پسرم به دلیل این که علاقه من بوده و بعدم به دنبال این بودیم با دوست روانپزشک و روانشناس و اینا یه گفتگوهایی داشتن، به هر حال او به این نتیجه رسید که تستی که توانایی کامپتیبیلیتی رو به مقدار زیادی نشون بده یا بشه، اون هم به صورت ناشناخته، یعنی شما فرض کنید اطلاعاتی رو بدید، طرف مقابل هم اطلاعات بده، بعد بگیم نه به نظر میرسه که شما اون توافق ها و سازگاری ها رو دارید، به نظر نمیرسه که خیلی مایه علمی داشته باشه، چه در جهت پرسش، چه در جهت جواب و چه در جهت ایجاد یک ارتباطی میان اینها. و به همین جهت بود که عرض کردم با وجودی که به دلیل درخواست بسیاری از دوستان من به دنبال یه سایتی بودم که شاید بتونیم در این زمینه کمک کنیم، استدلال های فرید پسرم که به هر حال دکترای روانشناسی داره، کلینیکال سایکولوژیسته، منو به اینجا رسون که از اون بگذرم. در مقابل راه دیگری پیدا کردن که به آدما بعد از آشنایی کمک کنن که موضوعای مختلف رو خودشون چک کنن و ببینن به کجا میرسن، یعنی یه نوع مشاوره ادامه رابطه باشه، و بعد روی اون یک کاری رو شروع کردن، ولی بعدن به دلیل این مقدار گرفتاری ها یا حداقل شاید من ازش خبر ندارم یا به تأخیر افتاد یا فعلا متوقف شده. به همین جهت که عرض من این بود که وقتی که سازمان های اعلان میکنن که ما تست های کامپتیبیلیتی داریم که به شما میگیم کی به درد شما میخوره یا نمیخوره، اون درست نیست. این که برگردن بگن مثلا فرض بفرمایید دختر خانم یا آقا پسر اعلان کنه من 30 سالمه به دنبال یه ایرانی میگردم، دلم میخواد تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، علاقمند باشه به ماندن در امریکا، من خودم مثلا سیتیزن هستم، دلم میخواد اونم شهروند امریکا باشه، ازدواج نکرده باشه مثلا، ضمناً باور مذهبیش هم مثلا من مسلمانم او هم مسلمان باشه، اینا رو بعدا میگیم خیلی خوب حالا این احتمال وجود داره، شما رو به هم معرفی میتونیم بکنیم رو میشه فهمید، ولی خارج از اون نه. یعنی اینقدر که بگیم بعدا تستایی باشه که بگیم نه شما به درد هم میخورید یا نه، بحث این بود که ما از نظر علمی هنوز به یه چنین توانی نرسیدیم.
بله، بله، اون وقت به اون آقا پیشنهاد کردیم که تست MMPI رو
رایت برای که من چون تست کامپتیبیلیتی رو که ایشون گفتن با وجودی که ازش خبر دارم ولی جزئیات چون نمیدونم و بعدم کلن با این تست ها راحت نیستم جز در یک کلیتی که الان عرض کردم، گفتم من ترجیح میدم تست MMPI رو بدید برای که با توجه به حرفایی که زدیم شد فرض بفرمایید اگر تکلیف روشن شد که من آدم وسواسی مجبورم، obsessive compulsive personality disorder دارم، باید بدونم خطر من در ازدواج این که طرف مقابل histrionic personality disorder داشته باشه یا borderline personality disorder داشته باشه. روزی که یک کسی obsessive compulsive personality disorder شخصیت وسواسی مجبوره در مقابل شخصیت هیجانی و نمایشی histrionic personality disorder یا borderline personality disorder شخصیت ناپایدار، اینا برخ از قد یه عشق سوزان و یه احساس یافتن سول میت و کلیک کردن و کیمیستری که با هم میخونه رو ظرف 6 ماه یه سال اول پیدا میکنن که آدم بعضی وقتا تعجب میکنه، ولی اشکال کار این است که حتما جنگشون آغاز خواهد شد. بنابراین تستای شخصیت در حالی که کامپتیبیلیتی نیستن، اولا من میگن ای با ایراد چی؟ به من میگن تو شخصیت شکاکی هستی، بنابراین تو هر زندگی بری زندگی رو خراب میکنی، یا تو بوردرلاین هستی، تو به درد هیچ کس نمیخوری مگر اینکه بری خودتو درست کنی، کارت هم 5 سال 7 سال طول میکشه. بنابراین اونا میتونن کمک کنن، ولی اونا البته تستای تعیین کننده و تصمیم گیرنده برای ازدواج نیستن. ولی به من میگن که تویی که میخوای بری سفر، پولم داری، تیکتم داری، پاسپورتم داری، متاسفانه یه بیماری داری که پرواز برات بده، بنابراین پرواز نکن. ولی چیز دیگری نمیگن که سفر خوبه یا بده، رفتن این کشور یا اون کشور خوبه یا بده، اون رو ندارن. بنابراین من توصیه‌ام اون بود. البته من مجبورم این نکته رو عرض کنم، من خیلی از اوقات در مواردی که با دوستان صحبت کنم با توجه به اون شرایط ازش تعمیم نمیشه گرفت. یعنی من خیلی راحت یه آدمی که بیاد بگه من لاغرم میگم غذا بخور تو باید وزنت بیشتر بشه، یه آدمی که چاقه میگم باید وزنتو کم کنی. نمیشه ازش گرفت فلانی تو این برنامه گفت که وزنتون رو اضافه کنی. خب بله، برای آدم لاغر بود و درست، برای یک کسی دیگه چاق بود گفتم وزنتون رو کم کنی. و اینجا اون تفاوتی است که و بارها عرض کردم، یک کاری که من انجام میدم حتما کار روان درمانی تراپی نیست، دو حتی بحث سیستماتیک و علمی نیست، سه کاملا موضعی و موردیه. بعد من برخی از اوقات شده که یک کسی آمده رو خط و یه حرفی زده و فکر کردم یه جای دیگه کار میتونه خراب باشه و بنابراین مثلا تأکید من به روی مراجعه به دکتر و یا احتمالا نظرم این بوده که فکر میکنم این رابطه کار بکنه، ولی دلیلش اون نبوده که ایشون مطرح میکره، چیزی بوده که من حس کردم. من خاطرم از 2 هفته 3 هفته قبل زن و شوهر روی خط آمدن و من آقا رو کاملا دروغگو فریب کار دیدم. حرفم حتی 2-3 گونه مستقیم به اون خانم و با گفتن اگر چنینه، اگر این گونه باشه، اگر اون باشه، همه این حرفا رو زدم، ولی اصلا در شرایطی نبود که من برگردم بگم، مخصوصا اینکه سند و دلیل و مدرکی نداشتم و به نظر من اصلا کار درستی هم نبود. بنابراین میتونم نتونستم بهشون میگم تو دروغگویی، ولی که بحث این که من راست میگم یا دروغگو هستم هم مطرح نبود، ولی حرف کاملا مشخص بود. و هر کسی هم چون من از شاد 5 نفر از دوستانی که تو این کارم نیستم پرسیدم که برنامه رو شنیده بودن یا ازشون خواستم برنامه رو بشنون، گفتم شما چه پیامی از گرفتی، گفتن 100% به اون خانم این پیام رو دادی که این مرد دروغ میگه و راسته میگه. پس برنامه من حرفم رو زدم و بعدم شرایطم به وجود نیوردم که اون رو، اون آقا رو یا اون خانم رو در معرض یه وضعیتی قرار بدم، ولی این برمیگرده به اون گفتگویی که اونجا داشتم. ولی این که در یه جای کلیاتی که میفرمایید مثل مواردی که در آغاز اشاره کردید خب معلومه، وقتی که عرض من این است که تفاوت‌ها میتونه زیبایی بیاره، تنوع بیاره و اون موضوعی نیست، اما اختلافات کوچک میتونه زندگی رو برهم بزنه، سر جاش هست. ولی ماجرای تفاوت با ماجرای اختلاف دو چیز متفاوته. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشی. روی خب شنگ و نجمن با ما باش.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت،
دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
امینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بات ان فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بات ان فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
مامان دارم میرم آمریکا. داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی وست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. ایرواین بابا منتظر چی هستین؟ پاشین برین فیلم جیمی وست رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونی من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی. این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم، همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com. jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجیه من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلار یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان،
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس. هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. هم که گفتم دور وریای ما از جمله خود من کسایی رو داریم که در شرف ازدواج هستن، از جمله دخترم، و مایل بود که در این زمینه با شما از شما یه سوالی داشت، اگر اجازه بدین من تلفن رو بدم بهش.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. من از من خدا
تمنا میکنم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
سلام آقای دکتر، من یه سوالی از شما داشتم در مورد همین ازدواج که مادرم داشت باهاتون صحبت میکرد. من توی رابطه هستم که الان حدود تقریبا 3 سال هستش. ما حدود 6 ماهی که نامزد کردیم، ولی یه مسائلی توی مدت پیش اومده که من خودم به شخصه اگر بخوام صمیمانه بگم یا آنست باشم، اینه که من خودم خیلی شک و تردیدایی دارم از یه چیزایی که میبینم یا اتفاقاتی که میفته.
بذار ببخش عزیزم، قبل از این که پیش بید، دو سه سال دارم. اولا هر دو چند سالتونه؟
من 35 سالمه، ایشون 37 سالشون.
به من بفرمایید هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه خیر.
به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من خودم روانشناسی خوندم، ایشون مهندسی خوندن.
اوکی. به من بفرمایید، از امریکا تلفن میکنی درسته؟
بله بله.
چه مدتی شما و ایشون تو امریکایی؟
دقیقا خواستم همینو بهتون بگم. من از سن کمی، از 15-16 سالگی امریکا بودم، یعنی بیشتر عمرم و اینجا بزرگ شدم. ایشون فکر میکنم 27-28 سالگی اینجا اومدن، یعنی همش 8-9 سال اینجا هستن. فقط تنها تفاوتش اینه که ایشون مادرشون ایرانی نیستن، ولی توی ایران زندگی کردن.
ازدواج پدر مادرشون به چه صورت بوده؟
توی آمریکا زندگی کردن با هم، توی اتفاقا توی فکر میکنم UCLA آشنا شدن، با هم ازدواج کردن، ایران رفتن سالهای پیش قبل از انقلاب، ولی اونجا موندن. ما هر دومون پدر مادرامون بک‌گراندشون معلم و استاد هستن. یعنی از این لحاظه
متوجه. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ چندمی هستید عزیز؟
من دو تا برادر دارم. من ساندویچ وسطی هستم.
اوکی، پس خوشمزه هستید. به من بفرمایید.
ایشون هم دو تا خواهر دارن، ایشون هم ساندویچ وسطن.
پس شما هر دو به درد شام و نهار میخورید، نه به درد ازدواج. خب حالا چه خبر از اون چیزا؟ اولا شما 2.5 سال طول کشید تا نامزد کردید. آره واقعا نامزدی به معنی نامزدی است که ما میکنیم برای که آماده بشیم برای عروسی، یا نامزدی به این معنی است که همدیگر بشناسیم؟
نه دیگه، به صورت این بود که دیگه ما مثلا به هر حال نامزد کردیم که برای ازدواج.
اوکی، خب چه خبرها هست توش عزیز؟
خانه که ما همدیگر رو میشناسیم. بله، خبری که هست اینه که اخیراً یه مسئله پیش اومد که من یه مقدار خانواده رو همه رو یه مقدار به هم ریخت، و اون این بود که من یه برادر بزرگتر دارم که از من 4 سال بزرگتره. این برادر من از بچگی خیلی مسائل و مشکلات ما از ایرانم که بودیم داشتیم، و من همجور که بزرگ شدم و خودم تو رشتم پیشرفت کردم، یه مقدار تقریبا فهمیدم که، یعنی فهمیدم که چیزایی که تو بچگی اتفاق افتاد. این برادر من همیشه خشمگین بود، دستش رو من خیلی بلند میکرد، خیلی دعوا میکرد، خیلی خشم و عصبانیت داشت، که اونم متاسفانه نتونست با ما بیاد آمریکا وقتی ما اومدیم به خاطر سنش، ولی بعدن اومد، اونم تو سن بالا 27-28 سالگی اومد. از اون موقع هم که اومد خیلی مشکلات پیش می اومد، یعنی اجاستمنت به کالچر و فرهنگ اینجا، ایرادگیری از مسائل، از خیلی چیزایی که توی مثلا ایشون تو ایران داشت که مثلا طرز سنتی به مسائل نگاه کردن، که اصلا با چیزایی که من به حال خودم اینجا بزرگ شدم و حتی پدر مادرم هم اینجوری نیستن، اصلا با هم جور در نمی اومد. برای همینه که به یه جایی رسید که من حدود 8-9 سال پیش تقریبا رابطه‌مو کامل با ایشون قطع کردم، به خاطر اینکه ایشون دوباره حالت خشم و عصبانیتشو نشون داد به شکل بدی، و من باعث شد که برگردم دیگه بگم که دستت من نمیخوام با ایشون رابطه داشته باشم و این راهیه که من انتخاب میکنم به خاطر اینکه باید بپذیرم که برادری دارم که همچین اخلاقی داره. مسئله که این وسط پیش اومد اینه که وقتی که من با این آقا که نامزدم حسن آشنا شدیم، یعنی با هم آشنا شدیم، از طریق دوستی آشنا شدیم، از طریق دوستا، و بعد من فهمیدم که ایشون، یه دفعه من متوجه شدم که ایشون با برادر من دوست بودن قبلا، یا دوست هست بودن ولی نه زیاد صمیمی، ولی دوست بودن. بعد من خیلی سریع نمیخواستم این رابطه رو ادامه بدم، یه مقدار اون اولش شک و تردید داشتم به خاطر مسئله برادرم، خیلی یعنی دلیل زیادش به خاطر اون، یه دلیل دیگه‌ش هم به خاطر تفاوت فرهنگی که من اینجا زیاد زندگی کرده بودم، ایشون تو ایران زندگی کرده بود. من سریع احساس می‌کردم یه تفاوتایی ممکنه وجود داشته باشه که مشکل ایجاد بکنه، ولی خب ایشون منو هیچ چیز میکرد که نه من اینجا چیز هستم، مادرم آمریکایی هست، من خودم خیلی دوست دارم که علاقمندم به آقای هولاکویم گوش کردم، یعنی حرفایی زده میشد که منو امیدوار و دیدگاه منو عوض کرد به این مسئله. ولی متاسفانه اتفاقی که افتاد اینه که ایشون هی به من اصرار میکرد که برادر منو بریم باهاش صحبت کنیم و بهش بگیم رابطه ما رو، و من کامپلیتلی همش رزیستنت بودم، یعنی در واقع درخش من این موقع کلمه فارسی نمیخواستم این کارو بکنم و مدامم برای ایشون توضیح میدادم که ببین من رابطم، و آخرم برای ایشون با وجود که برام خیلی سخت بود ولی ترامای زندگی ما براش تعریف کردم، و یعنی خودم کامپلیتلی وانربل کردم که بهش بگم که چه اتفاقایی برای من افتاده و من دوست ندارم که رابطم ایجاد کنم و نمیخوام اتفاق دیگه ای هم بیفته و ازت میخوام که این کارو نکنیم. و ایشون گفتش که خب ببین روی رسم رسومات ایرانی و میدونم برادر بزرگ در حال حساسیتایی داره، برادر تو همچین آدمیه، من شناختمش، دوست داره که بدونه. خلاصه ما به اینجا رسیدیم که ما گفتیم که اوکی، یو نو تو اصرار داری و میخواید، من بهش گفتم که یعنی باشه، و ما این مسئله رو مطرح کردیم و همونجوری هم که فکر میکردیم برادر من ریاکشنی که انجام داد، یعنی برخوردی که کرد، برخورد خیلی عمیق و یعنی حالت عمیق، یعنی مثلا با پرخوشگری و ناراحتی و دلخوری و که چرا به من نگفتین و از من قایم کردین. در اون صورت هم همیشه قبلش میگفت من نمیخوام اصلا زندگی شما خبری داشته باشم، یعنی با همیشه عصبانیت و ناراحتی. یعنی
بذار من یه سوالی بکنم عزیز، برادر با شما این چه این بود، ولی با مادر و پدر و برادر دیگه چی؟
با همه تقریبا همینطوره. با مادر من که اصلا رابطهش رو کامپلیل قطع کرده، بیشتر خشم و عصبانیتش هم به طرف مادرم هستش از بچگیش.
نه متوجهم، ولی همچی آدمی بعدن چه اهمیتی داره که میگه چرا من نگفتی؟ آخه ایشون که کسی در این ارتباطات نبوده، و بعدم شما امریکا زندگی میکنید، شما حداقل ایشون درسته که ممکنه 10 سال اومدن ولی شما 20 سال اینجایید. حالا من اصلا سوال نیست که چرا، این که شما نمیخواستید بگید میفهم، ولی این که گفته شده و ایشون واکنش نشون دادن، درست مثل این که پسر همسایه وقتی بفهمه شما نامزد کردید چون شما رو میخواسته واکنش نشون بده. خب بده.
خب بله، منم همینو میگم، منم با شما موافق هستم. مثلا اینه که ایشون واکنش که نشون داد با یه حالتی بعد از اینکه به ما نشون داد وربالی و به حالت یعنی با حرفاش، ولی بعدن با فیانسه من و حضوری میره همدیگر رو ببینن به حالت دوستانه، جوری که نامزد من چیز میکنن، ولی بعد دستش رو روش بلند میکنه، یعنی که با خشونت فیزیکلی میره و یعنی در واقع غیر چی بهش میگم،
یعنی برادر شما با نامزد شما درگیری فیزیکی پیدا میکنه؟
بله، به خاطر میگم اینجوری یعنی میگم من یه برادری
نه مثلا نفهمیدم، نه به من بگید که در حدی که شما شنیدید عصبانیتش از نگفتن بوده یا عصبانیتش از اینکه تو چرا با خواهر من رابطه داری و میخوای ازدواج کنی بوده؟
بیشتر چیزش اینه که من ریسپکت و احترام به منه و باید به من همه چی گفته بشه، ولی از اون برم اگه چیزی بهش گفته بشه میگه چرا، یعنی
نه اصلا من نمیگم شما که نباید بهش میگفتید، من اصلا به شما اعتراضی ندارم به جهت اینکه این رابطه رو قطع کردید، من میخوام ببینم ادعای برادر چی بوده و بعدم با نامزد شما به چه مناسبت درگیر شده.
ببینید آقای دکتر، من اگه اینجا بخوام براتون توضیح بدم هیستوری برادرمو، میتونم بهتون فقط چند کلمه بگم و اون اینه که اصلا قابل توضیح دادن نیست.
نمیفهمم عزیز،
انقدر ایشون مسائلش کامپلیکیتد و درگیر هست که اصلا یعنی لاجیکی بهش وجود نداره.
حالا خب تموم شد. بنابراین شما بر اساس یه زمینه فرهنگی و سنتی و بعدم اصرار ایشون یه خبری دادید، اون خبرم متاسفانه به جای اینکه در حد یک خبر و در حدی که به هر حال به نوعی وظیفه و اختیارات و مسئولیتیشون بوده تبدیل شده به چیز عجیب و غریب. درگیری هم با فیانسه شما پیدا کردم، بنابراین این پرونده برای همیشه بسته است که شما هیچ کاری و رابطه‌ای هم از این که ازدواج بکنید با ایشون یا نکنید با برادر نخواهید داشت. ولی چرا مشکلی توی رابطه شما به وجود آورده؟
و مشکلی که به وجود اومد، نامزد من ایشون بعد از اینکه اتفاق افتاد کامپلیتلی شاک شد، بخاطر اینکه اصلا فکر نمی‌کردن، چون تو خودش اینجوری که میگفت تو خانواده‌اش هیچ وقت از این مسائل نبوده و برای همینه که اصلا فکر نمی‌کرد که برادر من همچین برخوردی بکنه و تو خیالش یا تو ذهنش به حالتی بود که فکر می‌کرد که الان یه جوری مثلا شخص وسطی خواهد بود که خانواده رو با هم دیگه نزدیک می‌کنه و به یه شکل خوب و قشنگی برای یک مسئله قشنگی. برای همین که کامپلیتلی شاک شد که ایشون این رفتار رو نشون داد و بعد که از شاکش اومد بیرون، حالتی بود که خب من باید یه باوندری برای این آدم بذارم، یه خط و حدودی بذارم که بفهمه که این کار دیگه نه با خواهرش میتونه بکنه، نه با من، نه با هیچ کسی. و ایشون حرف اینو زد که من به پلیس خبر بدم، دادگاه ببرم، رستینگ اوردر بگیرم و این حرفا. و من حرفی که به ایشون زدم این بود که گفتم که ببین، من به تو از اول گفتم که این اتفاق افتاد، این برای من خودش یه جور تراما هستش که من تو زندگیم داشتم و تونستم بپذیرم و به خودم بگم برادر من یه آدم بیماریه که مشکل داره و نمیشه کارش کرد. پس من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که از این آدم بیمار جلو دوری بکنم و این راهی که من انتخاب کردم تو زندگیم و برای من توی 8 سال اخیر کار کرده. پس و تو هم اصرار کردی و خودت رفتی جلو و به نظر من الان اگر بخوای این کارا رو بکنی، هرچند که حق داره هر آدمی کسی دستش رو بلند کنه یا توهینی بکنه، این حقو داره که از خودش دفاع کنه. یا من هیچ چیزی ندارم مخالفتی با باندری و اینجور مسائل ندارم، ولی من فکر میکنم که این آدم به خاطر بیماری که داره تحریک میشه و ممکنه برای تو بیشتر دردسر ایجاد بکنه. و اینکه اگرم میخوای کاری بکنی، من نمیام جلو تو بگیرم و بهت بگم نکن، تو حق داری، it's your right که بری و اگه میخوای بری ریپورت بدی یا هر کاری بکنی، من نمیام بهت بگم.
سب کنی نظر مسئله یه ذره پیچیده است. بذارید پیام ها رو بشنیم، به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشیم. شنگ رنجمند با ما باشیم.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77 برنده Lucky 7.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیوه اولده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
بزرگ و بی‌نظیر ایتال آرتیزان، طراح و سازنده معروف مبلمان و دکور در آمریکا، یکی از عمده‌ترین سازندگان فرنیچرهای سفارشی برای فروشگاه‌های زنجیره آمریکا، با بیش از 25 سال سابقه بزرگترین آکشن مبلمان در جنوب کالیفرنیا را برگزار می‌کند. ایتال آرتیزان به دلیل تغییر مکانی که از شعبه‌های ساخت و تولید خود در شهر کامتون در نزدیکی لس آنجلس، تمامی مبلمان و دکورهای خود را به ارزش بیش از $2 میلیون در آکشنی استثنایی به طور مستقیم با کمترین قیمت به فروش می‌رساند. همین شنبه و یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در شهر کامتون. تلفن اطلاعات 310-603-0900.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی می‌کنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. جالب اینه که شنونده عزیزی تلفن کردن، اصرار داشتن که این برنامه، عرض کنم که لایف نیست، نه برنامه لایف است. و بعدم شما خیلی به حافظتون لطفا اطمینان نکنید، روز جمعه هست و ساعت 5:43. البته ای دوستان وقت دیگه میشنوند بدونن که اون موقع ریرن هست، ولی نه الان. اجازه بدید که با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من
ببینید عزیز، شما اختلاف نظرتون اینه که اینکه کدام نظرتونم به واقعیت نزدیکه من نمیدونم. شما حرفتون این است که با شناختی که از برادر دارین، در صورتی که ایشون فایلی رو علیه ایشون در پلیس و دادستانی باز کنن، اوضاع و شرایط بدتر میشه. خب به هر حال آسیبای متوجه ایشون هست، رفتارشون هم بد میشه. نامزد شما اگر استدلالشون است که من چون با من بد رفتار کرده میخوام تنبیهش کنم، من اون رو درست نمیدونم، برای اینکه به هر حال موردی بوده که غالب اوقات میشه توضیح داد. اگر حرف ایشون اینه که من از این طریق میتونم به هر حال دخالت و آزار و اذیت ایشون رو برای همیشه ببندم، خب اون یه جای دیگری است. یعنی اون زمانی که شما خیلی از اوقات میگید از یه ماجرا بهتره بگذاریم، دیگران هم اذیت نکنیم، خودمون هم اذیت نشیم، اونقدر موضوع مهم نیست. اینجاست که بعد برمیگرده این برخورد فیزیکی چند روز سنگین و شدید بوده، توهین و اینها رو که راهش کنید، ولی در چه حدی سنگین و شدید بوده در حدی که شما میدونید؟
در حدی که من میدونم شدید نبود، یه چیز مثلا شاید یک دقیقه یک خیلی کوتاه و خیلی سریع و به صورت مثلا بگین دو تا مش بزنه، ولی شاکینگ و مثلا میگم طرف یه دفعه غافلگیرانه بوده، ولی اینجوری نبوده که یه چیز مثلا.
حالا استدلال نامزد شما اینه که من میخوام او برای همیشه با مثلا گرفتن رسترین اوردر و داشتن یه سابقه ای برای همیشه بره دنبال کارش و این کار میکنه، و نظر شما این است که نه، یه همچین سابقه ای علاوه بر این که خب به هر حال برادر من آسیب میبینه، تازه میتونه او رو زخمیتر و خطرناکتر کنه.
دقیقاً همینجوری که شما گفتید.
خب بنابراین
استدلالشون اینه که فکر میکنن که به خاطر چیزایی که از من شنیدن که من چه چیزایی تو زندگی کشیدم و الان خودشون اکسپریانس یه کوچولی کردن، فکر میکنه که مثلا این راه خوبه بعد در جلوی، یعنی برای مقابله با همچین شخصی باید اینجوری رفت جلو، و این باعث شد که ما مقدار با همدیگه تفاوت نظر داشته باشیم و نامزد من احساس کنه که انگار من پشتشو ندارم یا من بکاپش نمی کنم توی مسئله.
اصلا بی‌معنیست عزیزم. ببینید عزیزی، اتفاق بدی افتاده، دو سه چیز اینجا درگیره. مهمترین موضوع اینه که این ماجرا کش پیدا نکنه، ادامه پیدا نکنه، بد و خطرناک نشه. این مورد اول. دوم اینه که اگر ماجرا نسبتاً سنگین و شدیده که شما میفرمایید اونقدر نبوده، گرچه این سنگین و شدیدی میتونه از یه آدم با آدم دیگه فرق بکنه، به هر حال اصلا هر موردی از این قبیل رو بهتر آدم ازش بگذره، برای که کار به این سادگی ها نیست. ولی اینکه ایشون بخوان این ماجرا رو ادامه بدن، شما میتونید بحثتون نه در جهت حق ایشون، که اون اصلا مورد بحث نیست، در جهت اینکه این کار صلاح و مصلحت نیست باشه.
بله. الان خب میدونین آقای دکتر، چون الان یه مدتی از این مسئله گذشته، ما روی مسئله خیلی صحبت کردیم و اتفاقا هم به خاطر نامزدیمون گفتیم که پری کانسلینگ بریم و اگر مسائلی هست رو با هم دیگه سعی کنیم در مورد ازدواج مثلا خودمون رو آشناتر کنیم، یعنی مسائلمون رو بیشتر متوجه بشیم، که این اتفاقی دفعه افتاد که ما این مسئله رو با تراپیست مطرح کردیم و ایشون هم همون حرفای شما رو زدن، خود منم همین باور رو همین چیزای شما رو قبول دارم حرفایی که زدین الان. فقط مسئله این که هست اینه که ایشون هم پذیرفتن بالاخره، گفتن که اوکی من میبینم پوینت شما چیه، ولی من احساسی که از ایشون میگیرم اینه که ته دلش هنوز این انگار که اینو به صورت یک بی احترامی، به صورت این که انگار که مثلا به خواستش احترام گذاشته نشده و انگار که من به عنوان یه پارتنرش که در آینده میخوام تو زندگیش باشم بکشو
کامپلیلی. نه ازم سب کنید عزیز من، یه آدمی نمیتونه انتظار داشته باشه که من وقتی که حتی برادر همسرم رفتار بدی داشته میخوام او رو به زندان بیندازم، ولی همسر من در حالی که برادرش گیره، اصلا صرف نظر از که کی حق داره من رو حمایت نمی کنی که برم برادرش بیندازم زندان؟ خب این که اصلا خیلی خیلی خودخواهیه، اصلا معنی نداره عزیز. مثلا فرض رو بر این میگیرم کاملا، اصلا شما نگفتید، شما حتی اصرار کردید که بیا برو برادرمو ببین و ایشون هم بیگناه بیگناه بودن و برادر شما هم به بدترین صورت ممکن رفتار کردن. انتظار این که شما حالا برید عرض کنم و بخواید برادر رو، اونم نه از طریق ارتباط خانوادگی و قطع رابطه و هر چیزی که به هر حال در چارچوب خانواده مطرحه، ببرید که زندان، خب اینجوری که صبح تو رو خواهر برادرها باید برن زندان. بعدم ایشون که منو حمایت نکردی، حمایت از چی؟ حمایت از این که بری من تو رو تایید کنم، برو تو اگر اینقدر تایید منو میخوایی تایید منو نخوا، برو هر کار دلت میخواد بکن. نه، به نظر من این انتخاب و نظر ایشون نظر درست نیست، این یه نظر، اگر ایشون حرفشون اینی که با شناختی که من از این برادر دارم که ندارن، ما اگر این کارو بکنیم همه بیشتر خود برادر ما سیفتر میشیم، اونو میتونم بفهمم. بنابراین بس فقط اینی که بعدن چه خواهد شد، ایشون همچنان اون حقش سر جاش محفوظه، ولی در مقابل این حق مردمان بسیاری هستن که رفتن یک کسی رو کشتن، بعدن به قول معروف اون کسانی که بهشون کشته شدن مرتبطه، نه تنها طرف رو میبخشن موجب حتی آزادیش هم میشن. خب اون یه قصه دیگریست. ایشون چرا اگه ایشون به دنبال انتقام حتما اشتباس، اگر ایشون فکر کنه این راهیست که سبب میشه برادر برای همیشه از صحنه زندگی شما به صورت بد و منفی بره کنار، اون قابل بحث و گفتگوست. حالا به من بگید برادر فکر میکنید با توجه به شناخت مسائل روانی که دارید واقعا بیماری یا گرفتاریش چی عزیز؟
راستش بخواین آقای دکتر نمیدونم، اگر یه ذره راحت نیستم در موردش صحبت کنم.
نه متوجه. آیا تو خانواده زمینه بیماری هایی داشتید که اینا بهش مرتبط باشه؟
نه لزومن این چیز خاصی وجود نداشته. نه فقط یه مقدار مسائلی در بچگی ایشون بوده که میشه گفت که توی ایران و توی اون انوایرمنتی که قرار داشته ایشون با اتفاقاتی که دور و برش افتاده یه مقدار شاید ژنتیک هم فاکتوری داشته باشه، چون مثلا من شنیدم که انگر توی مثلا چند تا از عموهای من مثلا بوده، ولی چیز شدید نه، چیزی که مثلا خیلی توی خانواده مادری من فکر میکنم مثلا شاید یک مورد، اونم تازه یک فامیل خیلی دور، یه مقدار مسائل روی روانی داشته باشه، ولی در کل چیز خاصی نه.
من مادر رو کمی در حد دقتی میبینم که بیش از حد بود، یعنی اون رو من در گفتگوی با ایشون حس و احساس کردم، و اگر از جانب پدری هم یه خبری بوده من میخوام ببینم با کی روبرو هستیم. و بعدم حالا اگر اونم نمیخواید در گروندش بحث بکنین که میفهمم، سوال من این است که شما اگر کاری به کار برادر نداشته باشید، همه خانواده، او با شما کار داره یا این که نه؟
نه نداره دقیقا. ما هم همینطور هستیم.
okay.
مادر من هم، ما هممون چون شناخت داشتیم از روی رفتارش نظرمون همه یکی بود.
بسیار خوب. برادر شما چه میکنه عزیز؟
برادر من ایشون مهندسی کامپیوتر.
آیا اداره زندگی خودش رو از نظر مالی خودش میتونه؟
بله.
به ما ازدواج کرده نکرده چگونه است؟
نه نکرده.
فکر مونید که دوست دختری داره، رابطه ای داره یا نه؟
من اصلا از زندگیش هیچ خبری ندارم. من میگم من خودم اصلا از زندگیش دور کردم.
چند سالی میشه شما دور کردید؟
من میگم از همون آخرین باری که با ایشون مسئله برام پیش اومد حدود 9 سال پیش من رابطه‌مو قطع کردم.
مادر چی؟
مادرم هم تقریبا فکر میکنم همینطور، یعنی از گهگداری پیش اومده، مثلا شاید تو این سالیان مثلا یه چند باری ایشونو ببینه، ولی نه اونجوری که مثلا صمیمانه و اینا باشه. فکر میکنم آخرین بار برای سال 9-8 دیدنش، که بازم اونجا هم سعی میکنن سالی یه باری حداقل در تماس باشن.
چرا؟
ولی متاسفانه همیشه یه مسئله پیش میاد از طرف ایشون که یه جوری دلخوریشو یا هرچی هست نشون میده.
آیا شما برادر رو یه آدم خشمگین و عصبانی و به نوعی در مرز دشمنی با خانواده میبینید، یا محیط بلد. کار و دوستان و بقیه هم یه همچی چیزی در اون میبینن؟
من در مورد دوستانشون زیاد خبر ندارم، ولی خانواده رو میدونم که چرا اینو دارن.
نه خب ببین عزیز، برخ از من تو خانواده خودم که بیرم مسئله میآفرینم، ولی محیط کار و بقیه در من همچی چیزی رو نمیدن. نه اینکه رول بازی میکنم، یه همچین آدم ناراحتی یا آدم خشمگینی یا آدم همچی عصبانی نیستم. شما بر اساس آنچه که شنیدید قبل و یا بعد از این فاصله که گرفتید فکر کنید ایشون برای خودش در سرایی هم دوربرش درست کرده و میکنه، خبر از خونه، زندگی، درآمد، منطقی بودنش، رابطهش چی دارید عزیز؟
فقط در کل میتونم بگم که یه چیزایی ممکنه وجود داشته باشه، ولی واقعا آقای دکتر زیاد من اصلا خبر ندارم. میگم اصلا هر وقت مادر پدرم میخوان صحبت کنن در موردش میگم لطف کنین به من نگید.
نه اونو متوجهم. چقدر از نظر ظاهرش، نظافتش، ایناش حالت عادی داره یا غیر عادی؟
نه از این لحاظه هیچ مشکل نداره. نه فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی از این لحاظه، هیچ وقت من چیزی نشنیدم.
اصلا بنابراین اون اگر یه کسی باهاش حرف بزنه حرفش این است که خانواده با من بد کرده.
بله دقیقا.
و اینو بیشتر مسئول و مقصر کی میدونه؟
فکر میکنم همه رو، ولی پدر مادرم رو بیشتر. نه
کدام
بیشتر؟
نه برای اینکه اون احتمالش هست. به هر حال ببینید عزیز، من فکر میکنم تعقیب این مسئله از نظر قانونی حتی اگر نتیجه سر جانشوندن ایشونه داشته باشه اونقدر ارزش شنه.
بله آقای دکتر، میدونین این مسئله اینه که من اصلا با این مسئله خیلی متشکرم که شما این مسئله رو روشن کردین، چون من هیچ شکی نداشتم که شما دقیقا جوابتون همین خواهد بود به من، و من میتونم بگم 95% مطمئن بودم که اشتباه نکردم توی تصمیم گیریم و نظری که دادم. احساس کردم که از هر لحاظی من سپورتیو برخورد کردم.
اصلا جای سپورتیو بودن نبود عزیز.
من یعنی نمیتونستم کاری انجام بدم، ولی احساس نمی کردم که نه کاری کردم که برگردم به ایشون بگم که مثلا من تو رو سپورت نمی کنم، نه اینکه بیام غیر منطقی.
عزیز من نه، چون وقتم کمه، حتی در مواردی از این قبیل دادگاه به دلیل اون نزدیکی حتی شهادت شما جایی نداره و اصلا اصلا در مثل با.
من بله، من دقیقاً، من چون خودم قبلا میخواستم لارسکولم برم و تو کورت کار کرده بودم و برادرم هم اتفاقا برادر کوچیکم هم لویر هستن، یه مقدار اطلاعات از این مسائل هم خیلی دارم، برای همینه که به ایشون گفتم که من این مسئله رو مطمئنم که من چیز من اصلا نخواهد بود، چون من اونجا نبودم وقتی این اتفاق افتاده.
به همجاز که در بسیار
مشکل ما که الان وقتتونم داره تمام میشه این بود، من بیشتر فوکسم روی مسئله این بود که این ریسپانسی که از ایشون گرفتم که ریسپکت، این کلمه ریسپکت خیلی بالا اومد بعد از این جریان.
حتی البته من دو تا جمله نه ببینید عزیز، دو تا نکته کوچک رو عرض کنم. اولا من شما قرار نبوده در یه همچین مسیری حرکت کنید، گفتم مثلا انتظار نیست که یه مادری پدری حالا در جهت یه اشکالی که فرزندشون داره راهی دادگاه بشن، اونم به خاطر فرد سوم هر کس که میخواد باشه، حتی در مقابل خواهر برادرها. دومین مسئله این است که اگر شما کمی وان آشنا باشید، من با این لغت ریسپکت مسئله دارم. احترام در حقیقت یه بازیست، یه سیاه بازیست، یه فریب بزرگ در طول تاریخ بوده، نشانه بردهداری و برده پروریست. اصلا من با شاهد نیستم این ریسپکت و احترام مال ارتشه، مال جاییست که میخواد بکشه و کشتن بشه. امروز جاش حرمته و این حرمته مسئله است. ایشون میتونستن تأسف شما رو، اظهار ناراحتی شما رو، غم و درد شما رو از آنچه که اتفاق افتاده منتظر باشن، اما اینکه حمایت شما رو در جهت این که برو برادر رو به نوعی حالا شخصی یا از طریق دادگاهی تنبیه کن، ابدا انتظار درست و به جایی نبوده. و اگر ایشون این رو به ماجرای احترام و پشتیبانی هستن،